بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. باب ششم از سفر رابع در بیان تجرد نفس ناطقه بود. این باب ششم مشتمل بر دو فصل که فصل اولش براهین عقلی تجرد نفس ناطقه انسانی 11 برهان بود در فصل اول ذکر شد. حالا فصل دوم که الان شروع میشه در شواهد سمعیه بر تجرد نفس ناطقه انسانیه هست، یعنی ادله سمعیه، ادله نقلیه. البته در فهرست آخر این کتاب عنوان این فصل دوم نیامده، درج نشده، که باید در فهرستم عنوان این فصل دوم میامد، درج میشد. حالا ایشون در این فصل دوم آیات و احادیث و روایات و کلمات حکما و عرفا را که دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه انسانی ذکر خواهند فرمود. از آیات شروع میفرمایند، بعدم احادیث و روایات و بعدم کلمات و حکما و در نهایت و پایان هم کلمات و عرفا. حالا یک مقدمه قبل از ذکر آیات شریفه، یه مقدمه کوتاهی دارن ایشون که لازم است که اون مقدمه رو ما در ضمن سه تا مطلب عرض بکنیم، یعنی با این سه تا مطلب هم مقدمه ایشان تبیین خواهد شد و هم اگر نکته‌ای برای بیان ادله نقلیه آیات و روایات لازم است، اون نکته هم در ضمن همین سه مطلب بیان بشه. مطلب اول این استش که ایشان به عنوان تعریض و تمریض می‌فرمایند که بیشتر مردم از سمعیات بیشتر منتفع میشن تا عقلیات، و تصدیق به چیزی نمی‌کنن مگر با استماع، یعنی با دلیل سمعی، که این نکته رو همونطور که مرحوم حاجی در تعلیقه فرمودن به عنوان تعریض و به عنوان تمریض، یعنی این یک گرفتاری است، یه مرض و کار خوبی نیست این که اکثریت بیشتر مردم اینا انتفاعشون به سمعیات بیشتر از عقلیاته و تصدیق نمی کنن به چیزی، به مطلبی، مگر با استماع، مگر با دلیل سمعی، مگر با دلیل نقلی. همونطور که باز مرحوم حاجی در تعلیقه توضیح فرمودن، این چیزی که صدرالمتعلین به عنوان تعریض و تمریض می‌فرماید، این در صورتی است که اقتصار به سمعیات بشه و توجهی به عقلیات صورت نپذیرد. این در این فرض و در این زمینه به عنوان مثلا یک گرفتاری، به عنوان یک کار غیر نیکو تلقی میشه، که اگر برای تصدیق به مطلبی شخص فقط چشمش به سمعیات و نقلیات دوخته شده باشه و اصلا هیچ اعتنایی و هیچ توجهی به براهین عقلی و ادله عقلیه نداشته باشه، و الا اگر در کنار عقلیات سمعیات هم اضافه بشه، یعنی در کنار برهان عقلی و دلیل عقلی، دلیل نقلی و سمعی هم اضافه بشه، به تعبیر مرحوم حاجی همونطور که الوضو علی الوضو نورون علی نور، این نورون علی نور میشه. پس بنابراین برای تصدیق به حقایق، برای کسب معارف، از هر دو راه باید استفاده بشه، هم از راه برهان عقلی و هم از راه دلیل سمعی و نقلی، از هر دو راه باید اضافه بشه. اینم که عرض میکنیم که باید از هر دو راه استفاده بشه، این در مسائلی است و در مطالبی است که عقل راهی برای رسیدن به اونها داشته باشه و بعد از آنیست که عقل به یک مطلبی دست پیدا بکنه و برسه. این که میگیم باید از دو راه استفاده بشه، هم از راه برهان عقلی و هم از راه دلیل سمعی و نقلی، این در دو صورت هست، یکی که راه برای رسیدن عقل به یک مطلبی، به یک حقیقتی باز باشه، و یکی هم بعد از آن است که عقل به اون مطلب برسه و تنبه به اون مطلب پیدا بکنه. بعد از این خب باید هم به برهان عقلی، هم به مسیر عقلی توجه بشه و هم به دلیل سمعی و نقلی. اما اگر چنانچه یه مطلبی هست که عقل راهی برای رسیدن به اون مطلب نداره، یا اگرم راهی داره هنوز به اون مطلب نرسیده، یعنی قبل از رسیدن عقل به اون مطلب است، قبل از تنبه عقل به اون مطلب است، اگر اینجوری شد، خب اگر دلیل سمعی نباشد، اگر از دلیل نقلی استفاده نشه، کار خیلی دشوار میشه، چون نفوس مؤیده، یعنی اون نفوسی که اهل تنبه عقلی هستند به مطالب، به حقایق، به تعبیر مرحوم حاجی اینها عزیزت الوجودن جدن، اینها عده قلیلی از افراد و اشخاص هستند. البته این نکته هم لازمه در اینجا مورد توجه قرار بگیره که عقلی که در اینجا مطرح میشه عقل قطعی است، عقل یقینی است. این جور عقلی در اینجا مورد نظر هست که حالا در مطلب دوم هم راجع به همین عقل قطعی یقینی باز نکته‌ای و مطلبی گفته خواهد شد. این مطلب اول از سه مطلبی که مقدمتاً لازم است که در اینجا مورد توجه قرار بگیره. مطلب دوم این است که شرع و عقل اینها متطابق و همسو هستند. هیچ تخالفی و تغایری و اختلافی بین راه شرع و راه عقل نیست، منتها همون عقل قطعی یقینی که در مطلب قبلی عرض کردم، در آخر مطلب قبلی گفتیم، هیچ تخالفی، هیچ تنازعی، هیچ کشمکشی، هیچ جنگی، هیچ اختلافی، هیچ جدایی بین شرع انور و عقل قطعی یقینی در کار نیست، امکان نداره که اینها با هم تغایر و اختلاف داشته باشن، امکان نداره که عقل قطعی یقینی یعنی با عنایت به این ویژگی که برای عقل ذکر میشه، عقل قطعی یقینی با شریعت حقه، باز با عنایت به این کلمه حقه یعنی دینی که در اینجا گفته میشه، شرعی که در اینجا گفته میشه دین حق است، شریعت حق است، امکان نداره که اینها با هم اختلاف داشته باشن و از یکدیگر جدایی داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه حق متکثر نیست، حق واحده، فمازا بعد الحق الا الضلال. خب اگر حق واحده میشه راه تبیین حق، راه بیان حق، راه کشف حق، راه وصول به حق و حقیقت اینا با هم اختلاف داشته باشن، یعنی یک چیزی را عقل قطعی یقینی حق بداند و شریعت حق نداند یا برعکس. لذا شرع و عقل متطابقن، همسو هستن، هم نوا هستن، هم صدا هستن و کاملا بینشون سازگاری هست. لذا ایشون میفرماین این مطلب دوم را با این عبارت افاده میفرماین و بیان میفرماین که میفرماین که از شأن شریعت حق بدور است که مخالف با عقل باشه و مخالف با حکمت باشه، مخالف با فلسفه باشه، و از اون طرفم نفرین و نابود باد بر فلسفه‌ای و فلسفه‌ای که قواعدش مخالف با کتاب و سنت باشه و موافق و سازگار با کتاب و سنت نباشد. اینم مطلب دوم که باز مقدمتاً لازم است بهش توجه بشه. مطلب سومی که البته در عبارت ایشون نیست ولی تذکرش لازم به نظر میرسه اینه که ببینید ویژگی حکمت متعالیه این استش که در حکمت متعالیه یک تصالحی بین متکلم و حکیم و عارف صورت گرفته، یعنی صدر المتعلهین سعی کردن در حکمت متعالیه که اینها رو با هم آشتی بدن و نزاع دیرینه و جبهگیری طولانی که در طول تاریخ این علوم اینها با یکدیگر داشتن، یعنی متکلم و حکیم و عارف داشتن، این رو تبدیل بفرمایند به صلح و آشتی، بین اینها وفاق برقرار کنند. خب ببینید، متکلم از ظاهر شعر استفاده میکنه، یعنی زبانی که متکلم با اون زبان خو داره و انس با اون داره، زبان ظاهر شعر. حکیم هم که از راه عقل پیش میره، عارف هم که از راه کشف و شعور. خب در حکمت متعالیه اگر تصالح و ناس بین اینها برقرار بشه، یعنی باید هم از ظاهر آیات و روایات، از ظواهر شعر استفاده بشه و هم باید از براهین عقلی و هم از کشف و شهود و عرفا، که اینها هیچ اختلافی با هم ندارن، هیچ تخالفی هم با هم ندارن، چون آخه همونطور که عقل و شعر با هم تخالف ندارن، کشفم با اینها تخالفی نداره، چون کشفم نیل به حقیقت خارجی است، نیل به حقیقته، اونم با اینا همسوست. منتها حالا چون در اینجا ایشون در اون مطلب دوم نفرموده بودن، ما هم راه کشف و شهود رو بهش اشاره نکردیم. خب پس بنابراین الان که صدرالمتعلهین میخوان از آیات و روایات استفاده بکنن، مثلا در همین بحث که بحث تجرد نفس ناطق است، خب انتظار این استش که استناد به ظواهر باشه، و الا اگر بنا باشه که دست به دامن تأویل بشن ایشون در آیات و روایات، این که با حکمت مشا تفاوتی پیدا نمی کنه، چون بالاخره در غیر حکمت متعالیه، در حکمت مشا هم وقتی که براهین عقلی نتیجه شون با ظواهر شر سازگاری نداره، دست به دامن تأویل میشن. و اگر بنا به تأویل باشه که این که دیگه حکمت متعالیه نمیشه، پس بنابراین انتظار اینه، همونطور که مرحوم های الهی قمشعی راجع به حکمت متعالیه دارن، اشراق به عقل و عشق و دین پیوست، صدرالمتعلهین دوران شد. طریقه اشراق که جامع بین تصفیه نفس و استدلال عقلی است، با عقلی که راه مشاه، با عشق و کشف و شهودی که راه عرفاست، و با دین، یعنی ظاهر دینی که راه متکلمین و شیوه متکلمین است، اینها همه در حکمت متعالیه صدرائیه به هم میرسن و اینها باید به هم وصل بشن. خب آیا واقعا اون چه که الان در توضیح دلالت آیات یا روایات در حکمت متعالیه در اینجا در این بحث گفته میشه که مفادش تجرد نفس ناطق است، آیا واقعا اینها همه استفاده از ظواهر است، استفاده از ظاهره؟ اگر استفاده از ظاهر نباشه که حکمت متعالیه نیست، و اگر استفاده از ظاهره، خب این رو مثلا چرا متکلمین متوجه نشدن؟ یعنی مثلا ظاهر رو نمی فهمن اونها. این نکته سوم و مطلب سوم برای حل همین مشکل هست، و مطلب سومی که میخواستیم عرض بکنیم این است که ظهور دو قسمه، دو جور ظهور داریم. یه ظهور بدوی سطحی ابتدایی اولی است و به تعبیر مرحوم مظفر در جلد دوم اصول الفقهشون، یه ظهورم ظهور با تبصر و تدقق و تعمق است. ظهور دو جوره. بله، اگر کسی دنبال ظهور بدوی ابتدایی سطحی و اولی باشه، خب اینجور ظهوری رو صدر المتعلهین ادعا ندارن، نه در این بحث و نه در مباحث دیگری که ایشون استشهاد به ادله نقلیه میفرمایند. اون ظهوری که در اینجا ادعا میشه ظهور با تبصر و تدقق و تعمق است، یعنی با ژرف‌اندیشی در آیات و روایات، با دقت در آیات و روایات، با غور در آیات و روایات، با تعمق در آیات و روایات. مرحوم مظفر در همون جلد دوم اصول الفقه به تناسب برای ظهور قسم دوم سوره مبارکه کوثر رو مثال میزنن. ایشون میفرماین که انا اعتیناک الکوثر، کوثر در این آیه شریفه ظهور داره در حضرت زهرا سلام الله علیها، منتها این ظهور با دقت هست، نه ظهور گذرا، ظهور گذری نیست، ظهور با دقته. چرا؟ به خاطری که اگر کسی در این نشانه که هو الابتر دقت بکند، این ظهور برای کوثر در حضرت فاطمه سلام الله علیها پیدا میشه، که پس مقصود از کوثر یعنی حضرت زهرا، و الا این نشانه که هو الابتر معنا نداره. ظهوری که در اینجا ادعا میشه و ظهوری که در حکمت متعالیه گفته میشه و مورد استشهاد قرار میگیره، این ظهور قسم دومه. لذا منافاتی نداره که گفته بشه که الان این آیاتی که حالا یکی یکی بیان خواهد شد، اینها ظهور داره در تجرد نفس انسانی، نفس ناطقه انسانی، اما در این حال این ظهور بیان لازم داشته باشه، این ظهور تبیین بخواد و این ظهور دقت و بصیرت و تعمق لازم داشته باشه. حالا با این سه مطلب و با این مقدمه ایشون شروع می‌فرمایند تک تک آیاتی که دلالت می‌کنه بر تجرد نفس ناطقه انسانی. شروع می‌فرمایند از آیه و نفخت فی من روحی. اولین آیه که دلالت می‌کنه بر تجرد نفس ناطقه انسان عبارت است از و نفخت فیه من روحی. این اضافه‌ای که روح به خداوند پیدا کرده، که خداوند می‌فرماد و نفخت فیه من روحی، از روح خودم دمیدم در کالبد انسان، این اضافه روح به خداوند یا اضافه تشریفی است، اضافه تشریفی است، یعنی روح انسان مشرف است به انتساب به خداوند، یعنی این تاج شرافت و کرامت بر سر روح انسان گذاشته شده که منصوب به حق تبارک و تعالی است، انتساب به حق تبارک و تعالی داره. خب اگر روح منتسب به حق تبارک و تعالی است، خب خداوند که مجرده، میتونه روح مادی و روحی که جسم و جسمانی باشه این منصوب به حق تبارک و تعالی باشه و این تاج شرافت و کرامت انتساب به حق روی سرش گذاشته شده باشه و مشرف شده باشه به انتساب به حق تبارک و تعالی. بین موجود مادی و خداوند چه تناسبی است، چه سنخیتی است که یه موجود مادی نسبت داده بشه به حق تبارک و تعالی؟ قرآن کریم می‌فرماید قل کلون یعمل و علا شاکلته، که از همین آیه شریفه سنخیت بین علت و معلول استفاده میشه. اگر روح انتساب به خود خداوند داره، انتساب به خود حق تبارک و تعالی و تقدس داره، لزوماً باید مجرد باشه، نفس ناطقه باید مجرد باشه. این اگر اضافه اضافه تشریفیه باشه، اضافه روح به یا، و اگر این اضافه به مجرد تغایر اعتباری و اختلاف مفهومی باشه و این روحی مثل ذاتی باشه. چطور وقتی گفته میشه ذاتی؟ خب ذات با من یکیه دیگه. تغایر فقط تغایر اعتباری و مفهومیه، ولا مصداقاً که دوتا نیستن دیگه. بین ذات من و من، ذات یعنی خود، بین خود من و من اختلافی نیست، جدایی نیست. اگر اینجوری باشه به فرمایش مرحوم حاجی در تعلیقه، یک مرتبه بالاتری از تجرد برای نفس ناطقه انسان و برای روح انسان اثبات میشه، یه مرتبه بالاتر از تجرد از ماده، و اون مرتبه بالاتر تجرد از ماهیت است. همونطور که شیخ الاشراق معتقد است که نفوس و عقول اینا انیات محضه هستن و انیات صرفه هستن. ممکن است کسی این پرسش و سوال براش پیش بیاد که این نفخت و فیه من روحی مربوط به حضرت آدم علیه السلام هست. اینجوری نیست که تجرد نفس ناطقه همه انسانها رو اثبات بکنه، این مخصوص حضرت آدم علیه السلام هست. جواب این پرسش و پاسخ این پرسش اینه که نه، از این نفخت و فیه من روحی، از این آیه شریفه استفاده میشه تجرد نفس آدم علیه السلام و اولاد آدم، یعنی همه انسان. چرا؟ به خاطر این که در سوره مبارکه هجر آیه 26 این آیه است که ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همأ مسنون، مطلق انسان، ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همأ مسنون، یعنی ما انسان رو خلق کردیم از گل خشک، از گل سیاه بدبو، در آیه 26 سوره مبارکه هجری. بعد در آیه 28 همین سوره هجر، یعنی یه آیه بعد با یه آیه فاصله، خداوند می‌فرماید که و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من همأ مسنون فاذا سویته و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اینجا هم باز بشر داره، اینجوری نیست که اختصاص به حضرت آدم فقط داشته باشه. و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من همأ مسنون فاذا سویت، وقتی که تسویه صورت گرفت و خلقت این کالبد و این پیکر و این بدن تمام شد، و نفخت و فیه من روحی و از روح خودم درش دمیدم، فقعو لهو ساجدین، بیفتید و برش سجده بکنید. در آیه 11 سوره مبارکه اعراف هم این طور داره که ولقد خلقناکم ثم صورناکم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ابتدای آیه داره که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این دلالت میکنه، یعنی این آیات دلالت میکنه بر این که نفخ روح اختصاص به حضرت آدم نداره و مسجود ملائکه واقع شدن اختصاص به ایشون نداره. پس بنابراین این آیه شریفه و نفخت و فی من روحی تجرد نفس ناطقه همه انسان ها رو اثبات میکنه و برش دلالت میکنه. آیه بعدی درباره حضرت عیسی علیه السلام است که و کلمته القاها الى مریم و روح من، راجع به حضرت عیسی داره که ایشون کلمه خداست، اطلاق کلمه شده بر حضرت عیسی علیه السلام و باز اضافه به خدا پیدا کرده و کلمته که القاها الى مریم، که این رو القا فرمود به مریم و روح من. حضرت عیسی کلمه خداست و روحی از خداست، شاهد بر سر این کلمته است و اضافه کلمه به خداوند. خب اگر عیسی علیه السلام کلمه خداونده، کلمه خداوند باید مجرد باشه، کلام خدا باید مثل خود خداوند مجرد باشه. کلمه خداوند، کلام خداوند که نمیتونه مادی باشه، مثلا کلمه‌ای که ما داریم، مثل کلامی که ما داریم. همونطور که ذات حق تبارک و تعالی مجرد است، کلمه خداوند، کلام خداوند هم باید مجرد باشه. و لذا حضرت موسی علیه السلام در کوه طور کلام الهی رو از همه جهات میشنید، به خاطر همین مجرد بودن کلام خداوند و کلمه خداوند. اینجوری نبود که از یه جهت و از یه طرف فقط کلام خداوند رو بشنوه، مثل که الان که ما با هم صحبت میکنیم کلام یکدیگر رو از یه سو، از یه سمت، از یه جهت فقط میشنوه. این هم آیه دوم. آیه سوم و چهارم درباره حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام است. دو تا آیه که درباره ایشون، یکی این که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین، یه آیه. یه آیم که خداوند از قول ایشان نقل میکنه که وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ببینید در این دوتا آیه چهار تا صفت و ویژگی برای حضرت ابراهیم ذکر شده. یکی رؤیت و مشاهده ملکوت و غیب و باطن آسمان ها و زمین، یکی ایقان ولیکون من الموقنین، یکی توجه بازات به حق تبارک و تعالی که وجه تو وجهیه، که این وجه یعنی ذات، وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات و الارض، توجه بازات به حق تبارک و تعالی. یکی هم حنیفیت که به معنای طهارت و قدس و پاکیزگی باشه. این چهار تا ویژگی که در این دوتا آیه برای حضرت ابراهیم ذکر شد، رؤیت ملکوت آسمان ها و زمین، یقین و ایقان، توجه به ذات به سوی خالق آسمان ها، پدید آورنده آسمان ها و زمین، یکی هم حنیفیت که طهارت و قدس باشه. اینها نمیتواند ویژگی های جسم و جسمانی باشه. جسم و جسمانی نمیتونه این ویژگی ها رو داشته باشه. چرا؟ به خاطری که بین مدرک و مدرک باید سنخیت باشه. به قول ملای رومی، رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این مادی، جسم و جسمانی که نمیتونه غیب آسمان ها و زمین رو باطن آسمان ها و زمین، ملکوت آسمان ها و زمین رو رؤیت بکنه و مشاهده بکنه. یا مثلا طهارت و قداست و نزاهت، اینها ویژگی های روح مجرد است، نه ویژگی های ماده و مادی، جسم و جسمانی. اینم دو تا آیه دیگه که باز دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطق انسانی. آیه چهارم، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقی. ببینید، یکی ثم، یکی انشأناه، یکی خلقا آخر، یکی هم احسن الخالقی که خداوند به خودش تبریک میگه، فتبارک الله احسن الخالقی. این احسن الخالقی که به خاطر او خداوند به خودش تبریک میگه. اینا در این آیه شریفه دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه انسانی. چرا؟ به خاطر این که قبل از این ثم انشأناهم، مراحل مادی خلقت انسان که از مرحله نطفه شروع میشه و بعد علقه و مزقه و بعد گوشت روییدن بر استخوان و اینا، مراحل مادی خلقت انسان قبل این ثم انشأناه، که اینا همه با فا این مراحل پشت سر یک دیگر آمده، یه دفعه لحن عوض میشه، ثم معلوم میشه که یه اتفاق تازه‌ای بناس بیفته. ثم انشأناه تعبیر انشاء داره، که معلوم میشه که یک موجود مجردی بناس ایجاد بشه. تعبیر خلق نیست، تعبیر انشاست. قبلش تعبیر خلقه، یعنی قبل از ثم انشأناه تعبیر خلقه، تعبیر یه دفعه عوض میشه، تبدیل میشه به انشاء. ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگری، یعنی غیر از، متفاوت با این مراحل مادی خلقت انسان که قبل از این بیان شد. ثم انشأناه خلقا آخر، بعدم فتبارک الله احسن الخالقین. این خلقت احسن و نیکوتر، اگر خلقت یه مرحله دیگر از مراحل مادی باشه که این احسن نمیشه، باید خلقت مجرد باشه تا اینکه فتبارک الله احسن الخالقین معنا داشته باشه. اینم آیه پنجم که دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه انسان. آیه ششم که در سوره مبارکه یاسین، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه از خداوندی که زوجها و جفتها رو آفرید، همشون رو. خب حالا اون زوجها و جفتها چی هن؟ مما تنبت الارض، گیاهانی که انبات میشه، رویونده میشه از زمین، که مثلا نخل، خب نخل نروماده داره دیگه، مؤنث و مذکر داره. مما تنبت الارض و من انفسهم، زن و مرد که در خود انسان ها یه عده زن یه عده مرد هستن، زوجن و جفتن. و مما لا یعلمون، یکی هم اون زوجهایی که لا یعلمون، نمیدونن. خب یه زوجهایی هم هست که ما نمیدونیم، بسیار خوب، این سر جای خودش محفوظ. بله ما نمیدونیم همه چیز رو که، ما ها نمیدونیم. اما یه آیه دیگری هست که میفرماید که و ننشأکم فی ما لا تعلمون، یعنی ما شما رو میبریم به یک نشئه‌ای و به یک عالمی که نمیدونید، که بهش علم ندارید، که سراغ ندارید. یعنی معاد، ما هنوز که نرفتیم که تا این که بدونیم، تا این که علم داشته باشیم. از این و ننشأکم فی ما لا تعلمون استفاده میشه که ما لا تعلمون، ما لا یعلمون، ما لا نعلمون، این معاده. معاد هم شامل دو مرحله میشه، ملکوت و جبروت، یعنی مثال و عقل، برزخ و آخرت، قیامت. معاد ما که در پیش رو داریم شامل این دو مرحله میشه. این ازواجی که مربوط به ما لا یعلمون میشه، که قرآن کریم در این آیه فرموده سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفس و مما لا یعلمون، این به اعتبار نفس جبروتی و بدن اخروی برزخی ملکوتی است. زوج اینه در ما لا یعلمون، در اون معادی که هنوز ما نرفتیم و اطلاعی ازش نداریم. این ازواج، زوجها، این که یک نفس ناطقه مجرده عقلی جبروتی داریم و یک بدن اخروی برزخی مثالی ملکوتی داریم. به این ترتیب از این آیه هم میشه استفاده کرد تجرد نفس ناطقه انسان رو. چون وقت داره میگذره، من میخواستم این بحث آیات رو تمام بکنم، یه 3-4 تا آیه دیگه هم هست، حالا میترسم نرسیم عبارت رو بخونیم. بله؟ بله، همه موجودات کلمات الهی هستن، اما همه به خدا نسبت داده نشدن. اما به خداوند که کلمته القاها الی مریم، این برای همه گفته شده، این برای حضرت عیسی گفته شده. الفصل الثانی فی شواهد سمعیت فی هذا الباب، فصل دوم از باب ششم در ادله سمعی نقلی است در این باب، یعنی در باب تجرد نفس ناطقه انسانی. اکثر الناس انتفاعهم بالسمعیات اکثر من العقلیات، بیشتر مردم نفعی که از ادله نقلیه میبرن بیشتر از ادله عقلیه است. ولا یصدقون بالاشیاء الا بمکافحه الحس للمحسوس، تصدیق نمیکنن به چیزی مگر با مواجهه و روبرو شدن حس با محسوس، یعنی استماع بکنن، یعنی بشنون، گوششون بشنوه، یعنی از راه دلیل سمعی و نقلی. ولا یزعنون بالعقلیات ما لم یقترن معها انتها و نقلها الى محسوس. اینا اینجوری هن بیشتر مردم، که اگر تا صبح بشینی براشون هی برهان عقلی ردیف بکنی فایده نداره، اینا باورشون نمیشه، ایمان نمیارن، مگر آخر کار یه دلیل نقلی خلاصه براشون ذکر کنی، اون وقت دیگه ایمان میاد. ولا یزعنون بالعقلیات، اینا به مطالب عقلی اعتقاد پیدا نمی کنن مادامی که قرین نشه با اون عقلیات انتهاء نقل اون عقلیات به یک محسوس، که نهایتا خلاصه یه دلیل نقلی اقامه بشه تا اینکه دیگه اینها باور کن. فلنذکر ادله سمعیه لهذا المطلب، روی این حساب ما این فصل رو باز کردیم تا اینکه ادله نقلیه تجرد نفس ناطقه رو ذکر کنیم. حتی یعلم ان الشرع والعقل متطابقان فی هذه المساله کما فی سایر الحکمیات، تا اینکه معلوم بشه که شرع و عقل همسو هستن، هم در این مسئله تجرد نفس ناطقه و هم در سایر مسائل فلسفی و عقلی. و هاش الشریعت الحقت الالهیت البیزا و انتکون احکامها مصادمتن للمعارف الیقینیت ضروریه و تبن لفلسفتن تکون و قوانینها غیر مطابقتن للکتاب و سنه. از شأن شریعت حقه الهیه نورانی منوره بدور است که احکامش سر جنگ داشته باشه با معارف یقینی ضروری، با عقل قطعی یقینی، و نابود باد فلسفه‌ای که قوانینش مطابق با کتاب و سنت نباشه. مشابه این تعبیر رو در دو جای دیگر در اسفار صدرالمتعلمین دارن که حالا ما با نسخه خودمون آدرس رو یادداشت کردیم، یکی جلد 5 صفحه 205، یکی هم جلد 7 صفحه 282. اما آیات المشیرت و الی تجرد النفس، اما آیاتی که اشاره داره به تجرد نفس، آیات فمنها قوله تعالی فی حق آدم و اولاده، یکی این آیه است که اختصاص به حضرت آدم نداره و عموم انسانها رو شامل میشه که و نفخت و فیه من روحی باش، و فی حق عیسی علیه السلام و کلمته القاها الی مریم و روح منه، یکی هم درباره حضرت عیسی، اینم آیه دیگر که حضرت عیسی کلمه الهی خونده شده و اضافه شده به خداوند. و هاذه الاضافه، این دوتا اضافه، یکی اضافه روح به یا، یکی اضافه کلمه به ها، تنادی علی شرف الروح و کونها عریتن عن عالم الاجسام، این دلالت میکنه بر تجرد روح و بری بودن روح از عالم اجسام. حالا عرض به محضرتون، باز الله با هو متفاوته، توجه میکنید، باز الله با هو، این کلمت و هو، روحی، توجه میکنید، اشاره به ذاته، اشاره به ذات متفاوت. و فی حق شیخ الانبیا ابراهیم الخلیل علیه السلام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض ولی یکونه من الموقنین، واف ساقط شده. و قولهی، بله بله، اما الآیات فمنها قوله و قوله حکایتن عنه و قوله حکایتن عنه و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. این دوتا آیه درباره ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام که دومی به نقل از ایشون هست، اینا هم دلالت میکنه بر تجرد نفس ناطقه. چرا؟ و معلوم ان الجسم و قواه لیس شیء منها به هذه الصفات السنیه، جسم و جسمانی هیچ کنام این صفات ویژه رو عرض میکنم ندارن، این صفات نورانی رو ندارن. 4 تا ویژگی: من رؤیت عالم الملکوت غیب و الایقان و توجه به وجه ذات لفاطر السماوات و الحنیفیه ای طهارت و القدس. و منها قوله تعالی، یکی دیگر از آیات، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. و منها قوله تعالی، یکی هم این آیه، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. دیگه چون وقت گذشته، آقایون هم مثل که بعد درس دارن، اگر که موافقت بفرمایید فردا ما 3/4 انشالله محضرتون شرفیاب میشیم. و صلی الله علی محمد.